نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران، شما که بیدار هستید و در نخستین ثانیه های شروع بامداد چهارم تیر ماه با رادیو فردا همراه شدید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید در بامداد سه شنبه. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه همکارانم با شما خواهیم بود تا 45 دقیقه آینده در یک برنامه زنده با تازه ترین گزارش ها و خبرها. مجله نیمه شب رو بشنوید. در ادامه خبرها رو خواهیم داشت با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. باراک اوباما میگوید از تمامی مجاری قانونی برای بازگرداندن ادوارد سنودن افشاگر شنودهای اطلاعاتی این کشور استفاده خواهد کرد. اوباما افزود که با کشورهای مختلف در این زمینه همکاری میکنند تا قانون اجرا شود. وزارت دادگستری آمریکا در تلاش است روسیه را به استرداد ادوارد سنودن پیمانکار سابق سازمان امنیت آمریکا قانع کند. سنودن که از هنگ کنگ به مسکو رفته از اکوادور تقاضای پناهندگی کرده است، اما روشن نیست که مسکو را ترک کرده یا هنوز در آنجاست. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید از دادن اجازه خروج به سنودن از هنگ کنگ به رغم درخواست استرداد او انتقاد کرد. او گفت که چین عمدن این تصمیم را گرفته و این اقدام بر روابط دو کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت. ارتش لبنان شمار سربازان کشته شده در درگیری با هواداران مسلح شیخ احمد الاسیر روحانی سلفی در حومه سیدا را 12 نفر اعلام کرده است. این در حالی است که منابع امنیت لبنان به خبرگزاری رویترز گفتند که 18 سرباز کشته شدند. به گفته ارتش لبنان 20 تن از افراد شیخ اسیر هم کشته شدند. ارتش لبنان روز دوشنبه به یک مجتمع حامیان این روحانی سلفی در شهر سیدا در جنوب لبنان حمله کرد. شیخ اسیر که اکنون فراری است با مداخله حزب الله لبنان در سوریه مخالف است و ارتش لبنان را به حمایت از حزب الله متهم می‌کند. به گزارش خبرگزاری قطر، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر روز سه‌شنبه رسما اعلام خواهد کرد که قدرت را به پسرش شاهزاده شیخ تمیم واگذار می‌کند. شبکه الجزیره مستقر در دوحه نیز گزارش داد که امیر قطر روز دوشنبه در دیدار با اعضای خانواده سلطنتی و سایر چهره‌ها و مقام‌های قطری آنها را از تصمیم خود آگاه کرد. کاخ امیر قطر روز سه‌شنبه را تعطیل عمومی اعلام کرده است. شیخ حمد در سال 1995 با کودتا علیه پدرش شیخ خلیفه بر سر کار آمد. دادگاه بدوی در میلان ایتالیا سیلویو بلوسکونی نخست وزیر سابق را به جرم سوء استفاده از قدرت به 7 سال زندان و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم کرد. بلوسکونی در پرونده رابطه جنسی با یک دختر زیر 18 سال محکوم شده است. دادگاه حکم داده است که بلوسکونی در سال 2010 هنگامی که هنوز نخست وزیر بود با کریم المحروق رقصنده سابق یک کلوب شبانه که در آن موقع هنوز زیر سن قانونی بود رابطه جنسی داشته و به او پول پرداخت کرده است. نخست وزیر سابق همچنین در مورد اتهام سوء استفاده از مقامش برای رها کردن این دختر از دست پلیس مقصر شناخته شده. بلوسکونی که اکنون 76 سال دارد اتهام‌ها را رد کرده است و از حکم دادگاه بدوی تقاضای تجدید نظر خواهد کرد. ارائه خدمات پیشگیری از بارداری به زنان ایرانی محدود می شود. مدیر کل سلامت خانواده وزارت بهداشت ایران از ابلاغ دستورالعمل سیاست‌های جمعیتی به دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داده که بر اساس آن ارائه خدمات پیشگیری از بارداری به بخش از زنان ایرانی محدود می شود. او به خبرگزاری فارس گفت که در استان‌هایی که نرخ رشد جمعیت پایین است دیگر به خانومی که تازه ازدواج کرده خدمات پیشگیری ارائه نمی شود. او دلیل این امر را سیاست کشور برای افزایش جمعیت ذکر کرده و افزوده است که ارائه خدمات به افراد دارای رفتارهای پرخطر، مادرانی که بارداری‌های پرخطر دارند به اقشار آسیب پذیر مانند گذشته ادامه می‌یابد. و دولت آفریقای جنوبی اعلام کرده است که حال نلسون ماندلا رئیس جمهوری پیشین وخیم است و عفونت ریوی او بار دیگر تشدید شده است. نلسون ماندلا که 94 سال دارد از 2 هفته پیش در بیمارستانی در پرتوریا بستری است. جیکو زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرده است که وضعیت سلامتی ماندلا به وخامت گراییده است.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. سازمان پزشکی قانونی علت مرگ ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویس منتقد را فشارهای روحی عنوان کرد.
ایشون رو وقتی برگردوندن به زندان بعد از اینکه فوت بکنه زندانیا دیدن خودشون متوجه شدن که هم از نظر روحی و هم از نظر جسمی این بچه تحت فشار قرار گرفته.
گمرک ایران میگوید صادرات و واردات کشور در دو ماه اول امسال به شدت کاهش یافت.
با وجود یک همچین کاهش بزرگی که بیش از 33%، اگر بخش خام فروشی شاخه گاز بذاریم کنار، هنوز اقتصاد ایران دچار کسریه تجارت خارجیه و این نگران کننده است.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. دولت آفریقای جنوبی اعلام کرده که وضعیت سلامت نلسون ماندلا رئیس جمهوری پیشین این کشور وخیمه و عفونت ریوی اون یک بار دیگه تشدید شده. از بهروز کارونی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ها در وضعیت جسمانی نلسون ماندلا تغییری ایجاد نشده است. دفتر یاکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی از مردم این کشور و سایر کشورهای جهان خواسته است تا برای بهبودی نلسون ماندلا در این شرایط دشوار دعا کنند. آقای ماندلا از ماه دسامبر سال میلادی گذشته تا کنون 4 مرتبه و بیش از همه به دلیل عفونت ریه در بیمارستان بستری شده است. او در ماه‌های اخیر به دلیل شدت گرفتن بیماریش کمتر در مجامع عمومی ظاهر شده بود. دفتر رئیس جمهوری آفریقای جنوبی روز دوشنبه اعلام کرد که پزشکان معالج آقای ماندلا تمام تلاش خود را به عمل می‌آورند تا در وضعیت جسمانی او بهبود ایجاد شود. در این میان به گزارش خبرگزاری فرانسه، برخی گزارش‌های تایید نشده مطبوعاتی حاکی از این است که بیماری نلسون ماندلا بدتر از موارد گذشته بوده است. اما دختر او در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN این گزارش‌ها را تایید نکرد. عفونت ریه آقای ماندلا به زمانی باز می‌گردد که 27 سال در زندان حکومت نژادپرست آفریقای جنوبی بود. در سال 1988، 2 سال پیش از آزادی، تشخیص سل خفیف درباره او داده شد. در سال 2011 نیز او به خاطر مشکل حاد تنفسی 2 شب را در بیمارستان گذراند. نلسون ماندلا اولین رئیس جمهوری سیاه پوست آفریقای جنوبی است که از سال 1994 تا 1999 میلادی این سمت را بر عهده داشت. او در سال 1993 نیز برنده جایزه صلح نوبل شد. در این میان به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاخ سفید در آستانه سفر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به آفریقای جنوبی آرزو کرد که نلسون ماندلا سلامتی خود را به دست بیاورد. قرار است آقای اوباما روز چهارشنبه در سفری دوره‌ای راهی کشورهای سنگال، آفریقای جنوبی و تانزانیا شود.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. بشنویم یک گزارش خارجی دیگر رو. ادوارد سنودن، افشاگر رادیویی‌های اطلاعاتی آمریکا که روز یکشنبه از هنگ کنگ به روسیه فرار کرد، به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس در نظر داره به کوبا یا یکی دیگر از کشورهای چپگرای قاره آمریکا پناهنده بشه. نادر صدیقی گزارش میده.
به گزارش خبرگزاری رویترز، سفر ادوارد سنودن، افشاگر ردیابی‌های اطلاعاتی آمریکا، از مسکو به کوبا روز دوشنبه انجام نشده است. ادوارد سنودن به اتهام جاسوسی و انتشار اطلاعات محرمانه از سوی دولت آمریکا تحت تعقیب است. دولت آمریکا از روسیه خواسته بود تا این مأمور پیشین اطلاعاتی را از آن کشور اخراج کند، ولی دولت ولادیمیر پوتین روز دوشنبه تصریح کرد که هیچ دلیلی برای بازداشت اسنودن ندارد و برای اخراج او از روسیه هم از قدرت قانونی برخوردار نیست. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در واکنش به این تصمیم دولت روسیه که از کمک کردن به ادوارد سنودن برای فرار از عدالت بپرهیزد.
در صورتی که به او اجازه سوار شدن به هواپیما داده شود، این امر بسیار دلسرد کننده خواهد بود. در این صورت به هیچ تردیدی پیامدها و تأثیرهایی در روابط فیما بین خواهد داشت.
در مسکو سفیر دولت اکوادور شامگاه یکشنبه با ادوارد سنودن دیدار کرد و پس از آن به خبرنگاران گفت که دولت مطبوع وی درخواست پناهندگی سنودن را در دست بررسی دارد.
اجازه بدهید به شایعات پایان بدهیم. ما در مورد پناهندگی این فرد تصمیم خواهیم گرفت و در حال حاضر به بررسی مسئولیت‌های فراوانی پرداخته ایم که به موضوع آزادی بیان مربوط می شود، با در نظر گرفتن امنیت مردم در گوشه و کنار جهان. بنابراین موضوع پناهندگی این شخص عمیقا در دست بررسی است.
در واشنگتن، چاک شومر، سناتور دموکرات از ایالت نیویورک، از همکاری نکردن دولت روسیه در اخراج ادوارد سنودن به شدت انتقاد کرد.
What's infuriating here is Putin.
سناتور شومر گفت آنچه موجب خشم می شود کمک ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به فرار اسنودن است. لب مطلب بسیار ساده است. دولت‌های متحد قاعدتاً باید از راه‌های درست به یکدیگر کمک کنند و به نظر می‌رسد که ولادیمیر پوتین تقریباً همیشه از همکاری با آمریکا می‌پرهیزد. چه در مورد سوریه، چه در مورد جمهوری اسلامی ایران و حالا هم در مورد اسنودن. این شیوه برخورد دولت‌های متحد با یکدیگر نیست. سناتور شومر هشدار داد که این امر در روابط آمریکا و روسیه پیامدهای جدی خواهد داشت. پیش از فرار اسنودن از هنگ کنگ به مسکو، دولت محلی هنگ کنگ نیز گفته بود که درخواست دولت آمریکا برای بازداشت اسنودن با الزامات قانونی هنگ کنگ همخوانی نداشت. روز دوشنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا یک بار دیگر بر لزوم ردیابی اطلاعاتی برای جلوگیری از عملیات تروریستی علیه آمریکا و متحدانش تاکید کرد.
This is a dangerous and complicated world we all live in.
جملگی ما در جهانی خطرناک و پیچیده زندگی می‌کنیم و من معتقدم برنامه‌ای که دولت آمریکا در ردیابی اطلاعاتی اعمال کرده توازن حقوقی و قانونی زیادی با حقوق مدنی و آزادی‌های مدنی دارد، ولی در همان حال مردم حق دارند که از یک زندگی بدون خطر از حمله تروریست‌ها برخوردار باشند.
ایالات متحده آمریکا 3 اتهام به ادوارد اسنودن وارد کرده است که هر یک از آنها در صورت اثبات در دادگاه حداکثر 10 سال مجازات زندان دارد. سرقت اموال دولتی، انتشار غیر مجاز اطلاعات مربوط به امنیت ملی و انتقال اطلاعات محرمانه دولتی به اشخاص سوم.
خب برگردیم به ایران. سازمان پزشکی قانونی در تازه ترین نظر خودش علت مرگ ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس منتقد، رو فشارهای روحی اعلام کرده. رئیس سازمان پزشکی قانونی به خبرگزاری فارس گفته که در یک مورد هم محاله که رأی پزشکی قانونی در پرونده تغییر کنه و هم محال هست که یک مورد خلاف واقع پیدا بشه. از فرین عاصمی بشنویم.
احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی در گفتگو با خبرگزاری فارس علت مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نویس و کارگر منتقد را شرایط خاص و فشارهای روحی بر او عنوان کرده است. آقای شجاعی به خبرگزاری فارس گفت که پرونده ستار بهشتی بسیار پیچیده و مشکل بود و علت فوت در وهله اول مشخص نبود و پزشکان مختلف روی علائم آزمایش‌ها بحث کردند و سرانجام توانستند جواب نهایی را ارائه دهند. ستار بهشتی کارگر منتقد مقیم ربات کریم در جنوب تهران بود. او در وبلاگ خود به سیاست‌های جمهوری اسلامی انتقاد می‌کرد. او در تاریخ 9 آبان 91 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی و فیسبوک بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. 10 آبان ماه ستار بهشتی در حالی که به گفته همبندانش به شدت شکنجه شده بود، به بند 350 زندان اوین منتقل شد. او در 13 آبان 1391 درگذشت. گیتی پورفازل وکیل خانواده ستار بهشتی درباره اظهارات رئیس سازمان پزشکی قانونی میگوید این اظهار نظر جدید نیست.
قبلا هم اظهار نظر شده بودش که ایشون در اثر فشارهای روحی ایست قلبی داده، ولی این فشار از طرف چه کسی وارد شده؟ چه چیزی موجب شده که این فشار اونقدر شدید باشه در مورد این جوان که ایست قلبی بده؟ با توجه به اینکه ایشون رو وقتی برگردوندن به زندان به بند 305 قبل از اینکه فوت بکنه، یه روز قبلش زندانی‌ها دیدن و خودشون متوجه شدن که هم از نظر روحی و هم از نظر جسمی خب این بچه تحت فشار قرار گرفته، چون لکه‌های کبود رو بدنش بوده. همشون هم زندانیای بند 350 که اون زمان ستار رو بردن اونجا، همشون شاهد این قضیه هستن. حتی یکیشون اظهار کرده که من حاضرم بیام شهادت بدم در دادگاه که ایشون رو متاسفانه یه چند وقتی تبعیدش کردن.
قرار بود پرونده ستار بهشتی تا 15 اردیبهشت ماه به دادگاه ارسال شود، اما به گفته وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی این اقدام صورت نگرفته است. گیتی پورفازل:
خیلی خوب، حالا اردیبهشت ماه هم اینا اومدن و این جلسه رو گذاشتن و نظر پزشکی قانونی و نظر نهاییش اعلام کرد. متهم یک مأمور دولته؟ آیا همه در مقابل قانون یکسان نیستن؟ من اصلا با آقای شهریاری دیگه کاری ندارم. چون ایشون انقدر ترسو هستش که پرونده رو فشار آوردن که نفرست دادگاه، آقای شهریاری بازپرس به پرونده است. مگه نظر نهایی پزشکی قانونی هم اعلام نشد؟ میدونم پرونده بره توی دادگاه، بیبرو رو برگرد محکوم میشه قاتل. قاتلم که مشخصه، اصلا پرونده ابهامی نداره عزیز من.
غلام حسین محسنی اجایی، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه، فروردین ماه 1392 گفته بود طول کشیدن رسیدگی به پرونده ستار بهشتی به دلیل این است که تحقیقات کاملی در این باره در حال انجام شدن است و تلاش می شود که هیچ قسمتی از پرونده آقای بهشتی دارای ابهام نباشد. گیتی پورفازل، وکیل خانواده ستار بهشتی، به رادیو فردا می گوید که درباره پرونده ستار بهشتی نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران نوشته است.
من یه نامه نوشتم، ایمیل کردم برای آقای دکتر روحانی رئیس جمهور جدید، فرستادم براشون که این پرونده کجاش ابهام داره، چرا نمی‌فرستن دادگاه؟ اگر همه در مقابل قانون یکسان نیستن خیلی خوب، پس این قانون اساسی برای چی به رخ مردم میکشید؟ این اصول برای چی تنظیم شده؟ مگه همین اصولی نیستش که خود جمهوری اسلامی این رو از مجلس گذاشته؟ خیلی خوب اجرا میکنن.
گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، در خرداد ماه سال جاری در نامه‌ای خطاب به علی اکبر ناطق نوری، مسئول دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی، از او خواسته بود راه را برای برگزاری دادگاهی عادل برای رسیدگی به پرونده قتل فرزندش هموار کند. او در پیامی که به مناسبت عید نوروز داده بود و در شبکه‌های اجتماعی از جمله یوتیوب منتشر شده بود، گفته بود
بچه من 4 روز زیر شکنجه کشته شد، بی‌گناه. یه دونه دارم، یه دونه هم در رای ایران میدم، فقط در رای ایران دادم، یه دونه در رای ایران میدم، یه دختری دارم اما از پرونده ستارم نمیگذرم.
پیشتر علی مطهری، نماینده مجلس، گفته بود باید از خانواده ستار بهشتی عذرخواهی شود و رضایت آنها جلب شود.
ساعت 16 دقیقه بامداد سه‌شنبه در تهران هست. ادامه میدیم با یک گفتگو. گمرک ایران در گزارش تازه‌ای که منتشر کرده از کاهش چشمگیر واردات ایران در دو ماه اول سال 92 خبر داده. بر پایه این گزارش صادرات کشور هم حدود 2% کاهش داشته. تو این گزارش اومده که واردات ایران در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال جاری در مقایسه با همین مدت مشابه در سال گذشته نزدیک به 33% کاهش داشته. حسین قویمی در گفتگویی با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی، علت این میزان کاهش در واردات را جویا شده.
اگر نگاه کنیم به این کاهش واردات، می‌بینیم که این در حقیقت یک آینه ای از دو تا نیرو که در حال حاضر روی تجارت خارجی به شدت در بخش واردات دارن اثرسازی می‌کنن. یکی واهمه بسیار بسیار زیاد نهادهای مالی و بانک‌های نه تنها غرب بلکه بانک‌های غربی، حتی بانک‌های شرق آسیا و حتی خیلی اخیراً بانک‌های روسیه و شبکه‌های خرید ایجاد کرده بود برای خریدهای خارجیش. و این شبکه‌ها از سال پیش هم این بارها گفته شد که اینا شناخته خواهند شد و وقتی شناخته بشن یک به یک اینها بسته خواهند شد و این فشار روی توان ایران برای تامین نیازهای وارداتیش به خصوص واردات صنعتی اثر خودشو خواهد گذاشت.
ارزش صادرات غیر نفتی ایران به علاوه معیانات گازی در ماهای فروردین و اردیبهشت نسبت به واردات 445 میلیون دلار بیشتره و اگر این معیانات گازی را در نظر نگیریم، تراز تجارت خارجی ایران در فروردین و اردیبهشت ماه منفی 794 میلیون دلاره. این موضوع رو چگونه ارزیابی میکنید؟
کاهش واردات به نظر من به خودی خود شاخص بدی نیست، به شرط اینکه این کاهش واردات شامل کالاهای سرمایه‌ای نشه، چون کالاهای سرمایه‌ای توان تولید صنعتی و پیشرفت کشور رو ممکن می‌کنه. اما با وجود یک همچین کاهش بزرگی که بیش از 33%، ما می‌بینیم که اگر این بخش خام فروشی شاخه گاز بذاریم کنار، هنوز اقتصاد ایران دچار کسریه تجارت خارجیه و این نگران کننده است. اقتصادی که در حال حاضر در یکی از عمیق‌ترین رکودهای اقتصادیش در 20 سال اخیر حداقل میتونیم ما بگیم با رشد منفی، اقتصادی که واردات 33% حداقل پایین اومده، اقتصادی که ارز بالا رفته و در نتیجه تمام کالاهای وارداتی گران‌تر شدن، علی‌رغم این تمام این شاخص‌ها که شما باید صادراتتون بیشتر از وارداتشون بشه، هنوز این تراز منفیه. این بسیار نگران کننده است. این نشان میده که اقتصاد ایران دچار یک بیماری بسیار عمیق در مورد تولید برای صادراته. یعنی این در کشور انجام نشده و این در 10 سال اخیر ما پس رفتیم. ما خیلی خیلی به صورت سریع به مسئله افزایش تولید در جهت افزایش صادرات نگاه کنیم، ولی اون انجام نخواهد شد تا زمانی که شرایط سرمایه گذاری و شفافیت در دادستدهای و قراردادهای تجاری به اقتصاد برگرده.
با وجود عدم رابطه بین ایران و آمریکا، در 2 ماهه اول سال 92 ایران بیش از 18 میلیون دلار کالا از آمریکا وارد کرده، شامل مواد آرایشی و آنتی بیوتیک و ابزار پزشکی و بسته‌بندی های کره، و در همین مدت هم ایران در حدود 100 هزار دلار فرش و زعفران کشمش به آمریکا صادر کرده. با وجود تحریم ها و محدودیت های بانکی، این داد و ستد ها چطور انجام میشه؟
این داد و ستد ها مستقیم نیست، یعنی اینها کانال هایی که بسته به صورت تجارت این ایران و امریکا ثبت میشه، ولی اینها از کانال هایی میده که ارتباط مستقیمی داد و ستد نیست بین دو کشور. در بهترین شرایط شما شاید بتونید مثلا 95-96% تجارت رو قد پرهزینه کنید که انجام نشه، ولی اون 3-4% همواره انجام خواهد شد.
درباره دلایل مربوط به کاهش واردات و صادرات ایران شنیدید. مرتضی عمادی، کارشناس اقتصادی، در مورد به سوالات حسین قویمی جواب میداد از رادیو فردا. حالا که بحث ما در این لحظه مسئله اقتصادی هست، این رو هم بشنوید که پروژه‌های عظیم صنعتی در ارتباط با بهره برداری از میدان‌های گاز و نفت پارس جنوبی حدود 2 هفته است که هزینه ها و سرمایه گذاری های زیادی رو در پی داشته. اونطور که معاون وزیر پیشین نفت گفته، هنوز این سرمایه گذاری های عظیم نتیجه ملموسی نداشته. فریدون زرنگار.
در حالی که اکبر ترکان معاون پیشین وزیر نفت ایران و مشاور حسن روحانی میگوید که کل هزینه فازهای جدید میدانهای گازی فارس حتی کمتر از 40 میلیارد دلار برآورد شده بود، وزارت نفت ایران اعلام کرده است که در 3 سال گذشته 46 میلیارد دلار در فازهای جدید میدان گازی پارس جنوبی فازهای 11 تا 24 سرمایه گذاری شده است و برای سال جاری نیز احتمالاً نیاز به 30 میلیارد دلار دیگر است. آمارهای رسمی منتشر شده توسط شرکت ملی نفت ایران نشان می‌دهد که در سال‌های 89، 90 و 91 به ترتیب 16، 20 و حدود 10 میلیارد دلار در فازهای جدید پارس جنوبی هزینه شده است. اکبر ترکان روز دوشنبه 3 تیر ماه به خبرگزاری مهر گفت، به رغم افزایش چشمگیر هزینه‌های پارس جنوبی، حتی یک فاز جدید پارس جنوبی افتتاح نشده است. محمود احمدی‌نژاد روز 19 اسفند ماه 87 در یک مراسم رسمی فازهای 9 و 10 پارس جنوبی را به صورت زودهنگام افتتاح کرد. از آن تاریخ تا کنون تولید گاز از این 2 فاز به ظرفیت نهایی نرسیده است. با افتتاح 10 فاز پارس جنوبی در دوران محمد خاتمی و دور اول ریاست جمهوری احمدی نژاد، توسعه دیگر فازها به خاطر خروج شرکت‌های غربی از ایران عمدتاً به شرکت‌های داخلی واگذار شد. با این حال تنها فاز 11 پارس جنوبی تا ابتدای سال جاری در دست شرکت CNPC چین بود که فروردین 92 قرارداد این فاز هم بدون هیچ پیشرفتی لغو شد. نصیر شیرخانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل نفتی در لندن، درباره وضعیت در میدان‌های پارس جنوبی به رادیو فردا میگوید:
ببین، اون سرمایه‌گذاری که قبلا شده بود و موقعی که شرکت‌های خارجی بودن و تحریم بر علیه ایران بود مفید بوده، یعنی به ثمر رسیدن. الان ایران حدود فکر کنم 9 تا 10 میلیارد فوت مکعب در روز از پارس جنوبی تولید می‌کنه و این هم همونطوری گفتم به خاطر این موثر شد که شرکت های بزرگ غربی در ایران فعال بودن، هم سرمایه‌گذاری کردن و هم این که از اون دانش فنیشون استفاده کردن که راه‌ها رو بزنن در دریا و هم این که اون پالایشگاه های گاز و یعنی دستگاه های شیرین کننده گاز رو در اصل روی دایر بکنن که بتونن گاز رو از اون حوزه مشترکی که ایران با قطر داره تولید کنن. ولی متأسفانه بعد از اینکه این شرکت های خارجی رفتن، دو تا فرانسه بود، انی ایتالیایی بود، استاد اویل نروژ بود، کارهای تولیدی می‌کردن، چام می‌زدن و در اصلویی هم شرکت‌های کره‌ای بودن که اون تأسیسات رو می‌ساختن. اینا رفتن و از اون زمانی که این شرکت‌ها رفتن واقعا میشه گفتش که ایران هیچ گونه موفقیتی نداشته در راه‌اندازی فازهای جدید و ایجاد پالایشگاه‌ها و پالایشگاهی که برای شیرین کردن گاز ضروری است. در واقع میشه گفتش که ایران ممکنه مثلا مدیرهای لایقی داشته باشه که بدونن که چه کار باید بکنن، ولی ابزارش رو ندارن که مثلا چاه خوبی بزنن یا اینکه مثلا اون تأسیسات لازم رو هم بخرن و همین که در ایران نمیتونن تولید کنن، در نشین نمیتونن از خارج هم بخرن به خاطر اون تحریمایی که الان به علیه ایران شده.
رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی اما در شهریور ماه سال گذشته به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت متخصصان ایرانی قادر به تأمین همه نیازهای فنی هستند.
توانمندی مهندسان و متخصصان ایرانی و کشور عزیزمون رو نشون داد، یک سکوی کاملا ایرانی که تا قبل از این ما در حقیقت بیشتر خارجی ها در ایران این سکوهای دریایی رو می ساختن، امروز این توانمندی در کشور تحقیقا وجود داره که همه سکوهای دریایی بخش دریایی کشور توسعه میدانه دریایی کشور توسط مهندسین کشور ساخته میشه.
به گفته اکبر ترکان، مدیر عامل پیشین شرکت نفت و گاز پارس و کارشناس اقتصاد انرژی، مسئولان وزارت نفت تا چند هفته گذشته میگفتند که تحریم ها اثری بر فرایند توسعه فازهای پارس جنوبی نداشته است، اما حال تحریم ها را در افزایش هزینه ها مقصر میدانند. به نوشته خبرگزاری مهر، 25 خرداد 89 قرارداد طرح توسعه 35 ماهه 8 فاز پارس جنوبی امضا شد و همکنون با ورود به سومین سال امضای این قراردادها پیشرفت اجرایی هیچ یک از این فازهای 35 ماهه پارس جنوبی حتی به 65% هم نرسیده است.
بشنویم از تیم ربات زیردریایی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایزه که از رقابت‌های جهانی ربات‌های زیردریایی در آمریکا جا موند. این تیم قرار بود 3 خرداد ماه به شهر سیاتل بره. نمایندگان خاورمیانه تو این رقابت‌ها ایران، مصر و عربستان سعودی بودند. محمد زرقامی درباره دلیل لغو سفر به آمریکا با پیمان شیرمردی سرپرست تیم ربات زیردریایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایزه گفتگو کرده.
حالا ما از 45 روز قبل از تاریخ مسابقات برای اختلاف وزید اقدام کردیم، ولی خب متاسفانه ما زوال رو تهی کردیم از طریق سفارت امریکا در ترکیه، ولی اونجا یه مقدار به خاطر درگیری ها و آشوبایی که تو ترکیه رخ داد امنیتش مناسب نبود. یه تصمیم گرفتیم که از طریق دبی یا ارمنستان اقدام کنیم، که ارمنستان و دبی هم تو این تاریخ هایی که مد نظر ما بود و خیلی سریع میباید اقدام میکردیم قرار ملاقات دوری نداشتن. ولی خب ما درخواست قرار ملاقات فوری داشتیم. قرار ملاقات فوری هم متاسفانه نتونستیم به موقع حضور پیدا کنیم.
برخورد افرادی که در سفارت ایالات متحده آمریکا در ترکیه، دبی و در ارمنستان فعالیت می‌کردند با شما چجوری بود؟
ما ابتدا از طریق سفارت ترکیه اقدام کرده بودیم، خیلی با ما مثلا صحبت نکردن، فقط در این حد که می‌خواید کجا حضور پیدا کنید، دلیل حضورتون چیه، ما خیلی خلاصه و از پشت شیشه هستن از ما سوال پرسید و خیلی هم راحت بار اول دوستان ما رو رد کردن. ما دعوتنامه‌مون دعوتنامه رسمی و دعوتنامه خیلی محکمی هم هست، علمی هم هست. فکر می‌کنم یه مقدار مشکل از طرف برگزار کننده مسابقات هست، با توجه به اینکه ناسا داره برگزار میکنه و مرکز آموزش‌های دریانوردی امریکا، یه مقدار باید محکم‌تر پیگیر این دعوتنامه‌هاشون باشن. من فکر می‌کنم که اگر ما دست به توپ یا دست به فوتبال بودیم شاید سریع‌تر می‌تونستیم اونجا حضور پیدا کنیم در مسابقات. متأسفانه ما دست به آچاریم.
مقام‌های دانشگاه آزاد اسلامی این وسط نقشی رو بازی کردن، حمایتی کردن از شما؟
طریق دانشگاه آزاد ایزه اقدام کردیم، اینا روال اداریشو طی کردن، درخواست دادن به مراتب بالاتر که دبیرخانه منشی دانشگاه آزاد اسلامی بود و اونها هم به همین شکل درخواست ما رو ارجاع دادن به سازمان مرکزی. ولی خب از طریق سازمان مرکزی متاسفانه جواب خیلی محکمی دریافت نکردیم، اینا رو هم به صورت شخصی ادامه دادیم.
چه جوابی رو انتظار داشتید از دفتر مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی بگیرین که این جواب رو به شما ندادن؟
من فکر میکنم اونا بایستی پیگیری اینجور کارا میشدن، چون در هر حال سازمان مرکزی آزاد روابط امور بین الملل دارن. ولی خب ما حالا با توجه به اینکه بخشی از ذهنمون درگیر ساخت ربات بوده و تعداد نفرات تیم هم هر کدوم وظیفه‌هاشون تعریف شده است، یه بخش از این انرژیمون ما گذاشتیم برای این کار که حداقل بتونیم تعادل حضور رو پیدا کنیم، اونم متأسفانه نتونستیم. اگر سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اینو به صورت جدی پیگیری می‌کرد، ما هرچند نتیجه نمی‌گرفتیم حالا از رفتنمون از حضورمون، ولی خب اونم بهتر می‌تونستن عمل کنن.
از طریق دفتر حفاظت منافع ایالات متحده آمریکا در تهران چطور؟
نه متأسفانه ما خیلی با اینجور روابط یا بوروکراسی‌های اداری آشنا نیستیم.
به این ترتیب پس جا موندین از رقابت‌ها؟
ما البته در رقابت‌ها حضور داریم، به این دلیل که ما گزارش فنیمون یک بخشی از امتیازات هستش. ولی اینکه به صورت فیزیکی حضور داشته باشیم در این رقابت‌ها، نه متأسفانه نه. الان دوستانی که با من کار می‌کنن شدیداً دچار افسردگی شدن. من امیدوارم بتونم که یک بخشی از انرژیم و این چند مدت بذارم و این دوستان رو دوباره برگردونم به روال عادی.
بله، در مورد تیم ربات زیردریایی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد ایزه شنیدید که از رقابت‌های جهانی در آمریکا جا موندند. پیمان شیرمردی بود سرپرست این تیم. محمد زرقامی از رادیو فردا با او صحبت می‌کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
30 دقیقه بامداد در تهران هست، سه‌شنبه 4 تیرماه، و ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو، اول با خبرها و بعد از اون بخش دیگه ای از برنامه نمای دورنمای نزدیک رو میشنوید. مینا بهرام است.
با سلام دوباره. باراک اوباما میگوید از تمامی مجاری قانونی برای بازگرداندن ادوارد اسنودن افشاگر شنودهای اطلاعاتی این کشور استفاده خواهند کرد. اوباما افزود که با کشورهای مختلف در این زمینه همکاری می‌کنند تا قانون اجرا شود. وزارت دادگستری آمریکا در تلاش است روسیه را به استرداد ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق سازمان امنیت آمریکا، قانع کند. اسنودن که از هنگ کنگ به مسکو رفته از اکوادور تقاضای پناهندگی کرده است، اما روشن نیست که مسکو را ترک کرده یا هنوز در آنجاست. جای کارنی، سخنگوی کاخ سفید، از دادن اجازه خروج به اسنودن از هنگ کنگ به رغم درخواست استرداد او انتقاد کرد. او گفت که چین عمدن این تصمیم را گرفته و این اقدام بر روابط دو کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت. یک رشته انفجار در روز دوشنبه در نقاط عمدتاً شیعه نشین بغداد دست کم 20 کشته بر جای گذاشت. 8 نفر تنها در انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شمال بغداد جان خود را از دست دادند. این انفجارها بیش از 60 تن را نیز زخمی کرد. گزارش از تهران هاکی است که مراسم تشییع و خاکسپاری افشین اوسانلو، فعال کارگری و زندانی سیاسی، روز دوشنبه در تهران برگزار شد. به گفته یکی از نزدیکان خانواده افشین اوسانلو به رادیو فردا، مقام‌های امنیتی از خانواده او خواسته بودند از دادن شعار خودداری کنند و شماری از ماموران و لباس شخصی ها نیز حضور داشتند. سهراب سلیمانی، مدیر کل زندان‌های استان تهران، به خبرگزاری ایسنا گفته است که افشین اوسانلو پنجشنبه شب به دلیل سکته قلبی در بیمارستان شهید رجایی کرج فوت کرد، اما به گفته خانواده افشین اوسانلو هنگامی که بیمارستان منتقل شد درگذشته بود. افشین اوسانلو، برادر منصور اوسانلو، در سال 88 در تهران بازداشت و به اتهام اجتماع و تبانی به 5 سال حبس محکوم شده بود و دوره محکومیتش در اسفند ماه آینده به پایان می رسید. وزیر خارجه آمریکا از ایران خواست فرصت را برای قانع کردن جامعه جهانی به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش از دست ندهد. جان کری روز دوشنبه در کنفرانس خبری مشترک با همتای هندی خود در دهلی نو، ایران را فرا خواند که از فرصت پیش آمده به مناسبت انتخاب رئیس جمهوری جدید برای رفع نگرانی جهانی از برنامه هسته‌ای‌اش استفاده کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری گفت ایران نباید از آمریکا و جامعه جهانی را دست کم بگیرد و دچار اشتباه محاسبه شود. جان کری از هند به خاطر کاهش خرید نفت از ایران قدردانی کرد. مقام‌های پاکستان ملیت 9 کوهنورد خارجی و یک راهنمای پاکستانی آنها را که در حمله طالبان پاکستان کشته شدند اعلام کردند. 1 نفر با ملیت دوگانه آمریکایی، چینی، 3 اوکراینی، 2 اسلوواکی، 2 چینی، 1 لیتوانیایی و 1 نپالی در حمله روز شنبه طالبان به اردوی این کوهنوردان در دامنه کوهی در منطقه گلگت بالتستان در شمال پاکستان کشته شدند. طالبان گفته است که این حمله را به تلافی حملات هواپیماهای بی سرنشین آمریکایی انجام داده. و اکبر ترکان، وزیر پیشین دفاع و راه و ترابری جمهوری اسلامی، میگوید با وجود 46 میلیارد دلار هزینه در طرح توسعه فازهای پارس جنوبی، هنوز هیچ فاز جدیدی به تولید نرسیده است. اکبر ترکان گفته است که مسئولان دولت آینده باید با حسابرسی دقیق نحوه هزینه شدن این مبالغ هنگفت را بررسی کنند.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. بریم سراغ برنامه نمای دور نمای نزدیک که درباره تازه ترین اخبار ادب و فرهنگ در ایران هست. مهرداد قاسمفر این هفته تو این برنامه به موضوع وضعیت نشر و فعالیت های ادبی در دولت جدید میپردازه. همراه او باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
در ویژه برنامه هفتگی کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک، با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود تا ابتدا یکی دو خبر رو مرور کنیم و بعد ببینیم مهمترین چالش‌های پیش روی وزارت ارشاد دولت 11 از نگاه ناظران این حوزه چه خواهد بود. اما ابتدا خبرها. نگران نباش، آخرین رمان مهسا محب علی به وسیله رباب محب به زبان سوئدی ترجمه و منتشر شد. این رمان پیش از این در ایران 11 بار باز نشر شده. رمان نگران نباش در سال 1387 جایزه بهترین رمان سال رو از انجمن نویسندگان و منتقدان مطبوعات به دست آورد. اخیراً کتابی با عنوان گفتگو با شاعران معاصر ایران چاپ شده که نامهای گیرد هاردیتیکو و علیرضا انوشیروانی رو بر خودش داره و گفتگوهایی است با شاملو، اخوان، سپهری، میمازاد و فروغ فرخزاد. این کتاب اما پیشتر به نام مرتضی کاخی در ایران منتشر شده بود. حالا علیرضا انوشیروانی به خبرگزاری ایسنا گفته که هاردیتیکو استاد او در دانشگاه ایلینوی بوده و در سفارت هند در ایران کار می‌کرده و دکترای زبان فارسی داشته. او بین سال‌های 40 تا 42 این مسابقه‌ها رو انجام داده و با همکاری نوشیروانی به دو زبان فارسی و انگلیسی در آمریکا کتاب رو منتشر کرده، اما مرتضی کاخی بخش فارسی اون رو در ایران به نام خودش به چاپ سپرده. در حال حاضر نشر نگاه این کتاب رو با ویرایش جدید به چاپ رسونده. مرتضی کاخی پژوهشگر و مدرس دانشگاه هم تا کنون واکنشی به این ماجرا نشون نداده. با تغییر دولت محمود احمدی نژاد به دولت حسن روحانی، یکی از بخشایی که در انتظار تغییر سیاست هاست وزارت ارشاد و در این بین اداره کتاب این وزارت خونه است. بخشی که به شهادت مصاحبه‌ها و گزارش‌های بسیار نویسندگان و ناشران با نشریات ایران در این سالها نارضایتی‌های فراوانی بر جای نهاده. امروز از دو تن از ناظران حوزه کتاب دعوت کردم که با من همراه بشن تا دیدگاه اونها رو درباره مهمترین اولویت‌ها و چالش‌های پیش روی دولت بعدی در بخش کتاب جویا بشیم. علی اصغر رمضان‌پور، معاونت پیشین فرهنگی وزارت ارشاد در وزارت احمد مسجد جامعی، و داریوش معمار، شاعر و از فعالان حوزه نشر در 10 سال اخیر که از ایران با ما خواهد بود. علی اصغر رمضان‌پور در ابتدا مهمترین معضل حوزه کتاب و نشر رو اینطور توضیح میده.
من فکر میکنم نخستین مسئله که دولت آینده با آن روبرو خواهد بود در حوزه نشر کتاب، مسئله امنیتی شدن شدید فضای بررسی کتاب، دادن مجوز کتاب و همینطور نظارت بر بخش نشر. یعنی اگر بخوایم دقیق تر صحبت بکنیم، از زمانی که مشخصا مسئولیت اداره کتاب سپرده شد به کسانی که در بخشای امنیتی مسئولیت داشتند، اونها کاری که کردن این بود که تقریبا بخش عمده بدنه اداره کتاب و همینطور بررسی کننده ها رو از کسان انتخاب کردند که اینا با بخشای امنیتی و به طور خاص وزارت اطلاعات همکاری میکردن. بنابراین جو رعب و ترس در سالهای گذشته به شدت بر فضای نشر کشور مسلط بوده. حتی در انتخابات اتحادیه ناشران هم درست مثل شورای نگهبان عمل کردند و بعضی از کاندیداها رو حذف کردند و تمام اینها هم به شکل درخواستهای در واقع امنیتی و غیر رسمی اعمال می شد و این فضای بسیار بدی رو ایجاد کرد.
داریوش معمار از ایران با ماست. او در این باره میگه
اولین مشکلی که وزارت ارشاد باش رو در رو هست مشکل اقتصاد نیمه تعطیل و بعضاً تعطیل بخش خصوصی نشر در ایران به دلیل افزایش قیمت کاغذ، گرون شدن هزینه تمام شده تولید کتاب، افزایش قیمت کتاب و پایین اومدن توان خرید مردمه. در واقع وزارت ارشاد جدید مشکلی که داره اینه که اساساً ناشران نمیتونن کتاب تولید بکنن. به این دلایل در کنار این قضیه بخش عمده‌ای از مؤلفین کتاب در ایران هم درگیر مسائلی شدن در حوزه ممیزی که آثارشون امکان عرضه پیدا نکرده و این هم یه محدودیت دیگه‌ای هست که برای در واقع حوزه نشر در ایران وجود داره و مجموع اینها رو به خصوص در حوزه ادبیات داستانی اگر ما کنار هم دیگه بذاریم، دولت جدید و وزیر جدید فرهنگ و ارشاد کار بسیار مشکلی پیش رو داره، به خصوص در حوزه ناشران خصوصی.
اما معاون پیشین فرهنگی وزارت ارشاد علی اصغر رمضان‌پور که در ابتدای این گزارش به امنیتی شدن فرهنگ اشاره کرد، از سه معضل دیگه هم اسم میبره.
یکی مسئله سانسور کتاب که ابعاد بسیار وحشتناکی رو در بر رسید. دوم مسئله در واقع اون زیرساخت‌های مادی که برای حمایت از نشر فراهم شده بود، اینا تقریبا از هم پاشیده، هم از نظر کمک کردن کاغذ، هم از نظر خرید کتاب. و نکته سوم در واقع به نظر من و مهمتر از همه این که فضای نقد و بررسی آنچنان فضایی شده که اجازه گفتار داده نمیشه، در نتیجه خلاقیت فرهنگی نیست و فقط از فضاهای رسانه اختصاص داده شده به کتابهایی که بیشتر ارزشهای تبلیغاتی دارن تا ارزشهای واقعی فرهنگی.
هشت سال پیش و در پایان دولت خاتمی ناشرانی پای گرفتند که توان اقتصادی و مهارتشون در امر نشر کمک زیادی به نویسندگان و فضای کتاب در ایران بود. اما این وضعیت دیری نپایید. داریوش معمار:
ما ناشران موفقی داشتیم در ابتدای کار دولت نهم. اینا ناشرانی بودن که هر کدوم در نتیجه 15 سال، 20 سال، 30 سال کار کردن، اعتماد عمومی رو جلب کرده بودن، صنعت نشر کار حرفه‌ای انجام میدادن. خب اینا متاسفانه به دلایل مختلفی یا تعطیل شدن یا اینکه به انواع مختلف از فعالیتشون ممانعت به عمل اومده و عملا فعالیت جدی در حال حاضر ندارن. آقای روحانی که رئیس جمهور منتخب هست در این انتخابات هم تو مناظراتشون تو بحث فرهنگی به این موضوع به صورت مستقیم اشاره کردن. آقای عارف هم به صورت مستقیم اشاره کردن در خصوص مسائل فرهنگی. متاسفانه نوع خاص سختگیری‌هایی که در این مدت باب شده در کنار گرونی کاغذ، در کنار اینکه شاید واقعا در اولویت دولت نبوده ساماندهی این موضوع و غیر فعال شدن ناشرینی که بالاخره این توان رو داشتن که مدیریت جدی داشته باشن، مدیریت حرفه‌ای داشته باشن، وضعیت مطلوبی رو برای نشر ایران فراهم نکرده. شخصا به عنوان یه مؤلف و یه فعال حوزه نشر میتونم بگم همون شعار دولت آقای روحانی، یعنی اعتدال، باید اعتدال به حوزه فرهنگ و نشر ایران برگرده.
همه از سنگینی دهشتناک سانسور در دولت احمدی نژاد میگن، اما اینکه داستان تازه‌ای در ایران چه پیش و چه بعد از انقلاب نیست. پس چه تفاوتی سانسور این 8 ساله رو متمایز میکنه؟ علی اصغر رمضان‌پور:
مهم دو نکته است، یکی نوع اعمالش و دوم دامنه اعمالش. ببینید اولین نوعی که خب به هر حال محدود می شده در واقع این بوده که به طور مشخص و قانونی درخواست مثلا تغییر داده می شده و اون بخش می دونست که روی چه مواردی در واقع خواهان مثلا تغییر کتاب شده، ناشرم می دونست. الان از این سیستم خارجه، یعنی این کار به شکل قانونیش انجام نمیشه. حالا این به شکل قانونی انجام نشدنش تأثیر گذاشته روی دامنه سانسور. یعنی قبلا اگر اینجوری بود که مثلا بعضی از موارد خاصی که حالا گفت ممکن بود نگرانی ایجاد بشه که توهین به مقدسات تلقی بشه یا توهین به رهبری یا نظایر اون یا بعضی از کلماتی که مثلا ممکن بود گفته بشه که کلمه مستهجن هست و اینها، این موارد رو در بر می‌گرفت. ولی اون اتفاقی که در سال‌های گذشته افتاده، اولا اینکه دامنه این کلمات دیگه خیلی گسترده شده. نکته دوم اینه که قبلا حداقل اینجوری بود که به نویسنده گفته نمی‌شد که مثلا اگر داستانی نوشته مسیر داستان خودش رو عوض کنه. الان موارد زیادی داریم.
این مسئول پیشین امور فرهنگی و کتاب در وزارت ارشاد به شرح بخش دیگه‌ای از چهره سانسور در این سال‌ها می‌پردازه.
غیر از این که دست برده میشه در مضمون، اون چیزی که بدتر کرده سانسور رو اینه که سانسور دیگه تقریباً رسیده به اسم آدم‌ها و ناشرا. یعنی در واقع ما فهرست تقریبا چیزی حدود 400 ناشر و نویسنده رو خاص رو داریم که اینا تقریبا جزء فهرست سیاه بررسی کتاب محسوب میشن، در حالی که ما قبلا چنین چیزی نداشتیم.
یکی دیگه از معضلات پیش روی وزارت ارشاد در دولت روحانی نویسندگانی خواهند بود که به رغم تجدید چاپ‌های متعدد آثارشون همون کتاب‌هاشون ممنوع چاپ شدن. داریوش معمار، شاعر و فعال حوزه نشر در ایران:
فروغ فرخزاد شاعری که از بعد انقلاب تا امروز حداقل تا این سالها تمام ناشرها کتاباشو منتشر میکردن. ولی شما نگاه میکنید میبینید تو نمایشگاه کتاب امسال مطلقا اثری از مجموعه اشعار فروغ فرخزاد نیست، اثری از آثار هوشنگ گلشیری نیست، اثری از آثار ساعدی نیست یا هدایت. خیلی از کارهای آقای چلتن که بارها چاپشن از چاپ مجدد ندارن. آقای محمد علی رو ببینید همین مسئله رو داره. خانم منیرو روانیپور رو ببینید چرا کتاباش تجدید چاپ نمیشه. آقای شهریار مندنیپور رو ببینید چرا شرق بخشی آقای مندنیپور بعضی از کتاباش تجدید چاپ نداشته. خب این که دلایل متولیان فرهنگی برای این کار چی بوده حقیقتاً خودشون باید پاسخگو باشن.
علی اصغر رمضان‌پور کاغذ و شبکه‌های ناکارآمد شده توزیع رو هم از جمله مشکلات پیشاروی وزارت ارشاد بعدی توصیف میکنه.
البته بخشی از این برمیگرده به مسائل ارضی کشور، ولی مسئله اینه که همون میزان کاغذی که وجود داره و با همون قیمتی هم که میرسه در کشور درست توزیع نمیشه. یعنی بخش عمده کاغذ کشور به طور رانتی یا به طور یک هدیه و هبه که از طرف دولت داده میشه در اختیار بخش اندکی از ناشران در قم و تهران و بعضی از شهرستان‌ها برای انتشار کتاب‌های مذهبی، اونم کتاب‌های مذهبی که مورد تایید دولته، نه کتاب‌های مذهبی مطلقه، در اختیار اونها قرار می‌گیره.
چالش‌ها و اولویت‌های پیشاروی وزارت ارشاد در دولت حسن روحانی رو می‌شنیدید در گفتگوی من با علی اصغر رمضان‌پور و داریوش معمار. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. سپاس از همراهیتون. تا هفته بعد.